باشه من ابراهیم، من نیم فرعون کایم سوی نیل، سوی آتش میروم همچون خلیل. ظاهر یکی آب یکی آتشه، ولی اونی که تو آتش میره سر از آب در میاره، که تو آب میره سر از آتش در میاره. من میام فرعون کادم سوی نیل، سوی آتش میرم همچون خلیل. ای برادر من برادر چابکم، من نه آن جانم که گردم بیش و کم. جبرئیلا رو که من افروخته بهترم، چون عود و انبر سوخته این آتش در اسیر آمد یقین. پرتو و سایه بیستن بر زمین، زن که در پرتو نیابد کس ثبات. عکس ها واگشت سود امهات، هین دهان بربند فتنه لب گشاد. خشک آر الله و اعلم به فشاد. مولانا دوباره در لب یک پرتگاهی قرار گرفته است، یعنی می ترسد که اگه بیش از این بگوید و پرده دری بیشتر بکند فتنه در عالم بیفکند، و به همین سبب دهانش رو میبندد و دم در میکشد. به تعبیر خود او میگوید که ایدنی آوقت خرمنگاه شد، لیک روز از بخت ما بیگاه شد. نیزه بازی اندر این کوههای تنگ، نیزه بازان را همی آرد به تنگ. فکر کنید دو نفر نیزه بازی میخوان بکنم توی اتاق کوچک چجوری میشه؟ مولانا همین احوال رو داشت، نیزه بازی در این کوههای تنگ، نیزه بازان را همی آرد به تنگ. دنبال این داستان مولانا تداعی دیگری می کند. من حیفم بیاد اون تداعی رو فرو بگذارم و پرونده این داستان رو ببندم، لذا همون شعر مولانا که روز از بخت ما بیگاه شد، وقت تمام شد پارش و بقیهش رو به نوبت آتی با می سپاریم. السلام علیکم. بله هر دوتا هست، یعنی یقین عقلی داریم که فیلسوفان از او یاد میکنن و به تعریف خودشون یقین عقلی وقتی حاصل میشه که شما به قضیه چنان اعتقاد پیدا کنید که نقیض او برای شما محال باشه. این رو تعریف یقین عقلی میدانن. متکلمان هم معتقد بودند که، یا اقلن پاره از متکلمان معتقد بودند که ایمان هم معادل یقین است. بنابراین کسی مؤمن شمرده می شود که صاحب یقین باشد در اعتقادات دینی، و به همین سبب هم می گفتند که یقین قابل زیاده و نقصان نیست. یعنی برای کسی که یقین حاصل شد دیگه کمتر و بیشتر نمیشه، چون یا اصلا قابل زوال نیست، چون اگر یقینش رو کسی از دست داد معلومه که از همون اول یقین رو یقین نبوده، چون بنا به تعریف یقین همان امر استوار زوال ناپذیر است. درست شبیه که مثلا شما بگید که ساختمان محکم بنا به تعریف ساختمان فرو نریختنی است، و اگر ساختمانی فرو ریخت معلوم میشه که از همون اول محکم نبوده، ولو اینکه ما پنداشته باشیم که محکم است. یقین هم یک چنان ساختمان محکمی است از نظر متکلمان در امر ایمان و اعتقادات که نباید فرو بریزه، و اگر فرو ریخت معلوم می شود که از ابتدا یقین نبوده و ایمان نبوده. به هر حال این قصه یقین عقلی، اما اون یقینی که مولانا و امثال او بیان می کنند ناظر به یقین قلبی است. یقین قلبی چنان که از مولوی هم شنیدیم از جنس دانش نیست، بلکه از جنس بینش است. یعنی علم و یقین نیست، بلکه عین و یقین است. یعنی شما با دیدن چیزی به اون چیز یقین می آورید. درست شبیه این که ما به وجود خودمون یقین داریم. ما خودمون رو نه به دلیل اینکه تو آینه دیدیم یا علم داریم به وجود خودمون، بلکه ما اصلا پیش خودمونیم. ما از خودمون جدا نمیشیم و خودمون رو نه از طریق چشم نه از طریق ذهن از هیچ یک از این طریق ها نیافتیم. ما به دلیل اینکه نزد خدا حاضریم به وجود خود یقین داریم. این خیلی نکته مهمی است. و اگر برای کسی چنین حالتی و وضعیتی پیش میاد، چون که این بزرگان گفتن پیش آمدنیست، وقت در آن صورت او واجد یقین میشود که از جنس یقین بینشیست و یقین دانشی و اون دیگه زوال پذیرم نیست و با استدلالم نمیشه او رو ویران کرد، چون اصلا از طریق استدلال حاصل نشده است، از مسیر دیگری برای آدمی پیدا شده. باز درست شبیه همین که ما به وجود خودمون با دلیل علم پیدا نکردیم، کسی دلیل نیورده برای ما که ما هستیم، ما بدون دلیل از خودمون رو میشناسیم. معنی هم نداره که با دلیل به ما حالی کنن که ما وجود داریم، چون همین که میخوان دلیل بیارن برای یه کسی باید دلیل بیارن، جلو اون کس اول هست. اگه من بگم که بیا برای من دلیل بیار که من هستم، اما اول من فرض کردم که من و از طرف مقابل طلب دلیل میکنم، به ذات هم بی‌معناست. ما قبل از هر چیزی، هر دلیلی نزد خود حاضریم و این همون یقین بینشیست. مولوی در مورد خداوند هم همین رو میگه دیگه، میگوید که جمله ادراکات پس او سابق است، این جلالت در دلالت صادر است. خیلی خیلی حرف مهمی است. تو در همین دفتر سوم در همین داستان، قبل از اینکه وارد داستان عاشق بخارایی بشه، در ماجرای مریم و ظهور اون ملک بر مریم، این رو میگه، میگه جلالت خداوند در دلالت خودش صادق است و جمله ادراکات پس او سابق است. ادراکات دنبال او میرن، نه اینکه او دنبال رو به ادراکات باشه. دلائل دلالت به دنبال جلالت او روان میشود، نه اینکه جلالت او محصول دلالت باشد. در باب عشق هم اتفاقا این بزرگان همین رو میگن دیگه، همون که مولانا میگوید شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت، آفتاب آمد دلیل آفتاب کرد دلیلت باید از بیرون متاب. چند جا مولوی این دلائل رو داره، مثلا در مورد طفلی که به مادر خودش تعلق می‌بنده، میگوید که طفل حالا به هر نحوی خلقتی این مادر خودش رو میشناسه، از مادرش دلیل نمیخواد که تو دلیل بیار که مادر منی، اصلا بی دلیل میره به مادرش میچسبه. طفل میگوید مادرا حجت بیار تا بگیرم من به شیر تو قرار. کودک به مادرش میگه اول دلیل بیار که مادر منی تا بعد من بیام در آغوش تو و از شیر تو بخورم و قرار و آرام پیدا کنم. همون قرار و آرامی که این شیر و این آغوش به این طفل میدهد، همین بالاتر از صد حجت است. اونم یک نوع یقین است در اون صد. اینا همه یقینهای غیر استدلالی و غیر ذهنی هست، همه شما تا درجات مختلف داره. این یقین کودکانهی داریم، یه یقین تو هم با شواهدی داریم، یه یقین هم داریم که خب مال سطوح بالاتر است. به تناسب چشمهایی که برای آدمی باز می شود، یقینها هم ایجاد می شود. این چشمها می تواند چشمهایی باشد که توانایی ضعیفی داره، به قول قدیمی ها نور ضعیفه، یا چشمهایی باشه که توانایی خیلی بیشتری داره و به همین طریق دور بردتره و دیدن او هم نافذتره.
اگه ما بحواد خودمون نظر کنیم، چه ریشه‌هایی باید داشته باشیم که بسیم بخشی از اعتقادات ما جدیه یا واقعا جدیه؟ ریشه‌هایی که باید دنبالش بگردیم این بسار از همون مایی کنیم؟
معیارش این است که شخص باید در خودش بگرده و ببینه که اون اعتقادات رو اولا از راه علت به دست آورده یا از راه دلیل، ثانیاً دلیل‌ها رو پس از شک به دست آورده یا بدون شک. این دوتا معیار خیلی خوبیه، ولی البته در ضمن عمل آدم چیزهای دیگری رو هم میتونه پیدا بکنه. این که گفتم علت و دلیل، یه علت و دلیل خیلی مهمه، با هم فرق دارن. بیشتر کارهایی که ما تو زندگی میکنیم علتی دلیلی نیست. علت یعنی همین نیروهای اجتماعی، نیروهای روانی، نیروهای اقتصادی و امثال اینا، نیروهای اطلاعاتی، یعنی همین پروپاگاندا و تبلیغات. ببینید اینا علتی عمل میکنن، یعنی درست شبیه این که هر کنید سنگی به سر ما بخوره و سر ما رو بشکنه، یه علتیست دیگه، نیرویست و میاد و باعث شکستی میشه و خون ریزی. این همین ماجرا در ذهن و روح آدم هم اتفاق میفته. از اطراف در زندگی آدمی هم رو سنگیست، تیرهاییست که نشانه میره و وارد روح میشه و یه تأثیری در مغز ما و ذهن ما و روح ما میگذاره. اینا هیچ کدوم همراه با حجت و دلیل نیست، اینا درست مثل علت کار میکنه. و مخصوصا تبلیغات اینجوریه، یا فضایی که آدم تو زندگی میکنه، شرایط سوسیو اکونومیکی که انسان در اون زندگی میکنه، اینا همشون به شکل یک علت یا علل کار میکنن و شکل میدن ذهن آدمی رو، روح آدمی رو، خصلت و رفتار آدمی رو، همه چیز رو. اینا همشون جزم‌آورن، اینا هیچ کدومشون یقین آور نیستن، یا شک میارن یا جزم میارن. در حال اونچه که میارن با خودشون از جنس حجت و بیانه و شاهد عقلی و اینها نیست. اینا همه تأثیر میذارن مثل علل مختلف در روی رو آدم. هیچ فرقی ندارن با غم، با شادی، با لذت. ببینید غم و شادی هم همینطورن. حادثه‌ای که برای شما غم میاره، حادثه‌ای که برای شما شادی میاره، از همین طریق علل عمل میکنه دیگه. یعنی یه فشاری به روح شما میاره یا یه انبساطی در روح شما حاصل میکنه و شما شاد میشید یا غمگین میشید. دلیلی نیست، اینا همه علتی هست. خیلی از اعتقادات ما، از باورهای ما، اینا همشون با همه علل درست شدن. ما چون تو فضایی بودیم که این چیزا شناخته میشده یا از ما انتظار میرفته که یک رول خاصی رو بازی کنیم، ما رول خاص رو بازی کردیم و خورده خورده هم اینا چنان رسوب کرده و در ذهن ما و ضمیر ما نشسته دیگه، با ما یکی شده و برای ما طبیعی شده. دست کشیدن از اونها هم خیلی مشکل شده است. خونه تکونی کردن هم سخت شده. این یکی از مواردیست که و عمده ترین شد موردیست که برای آدمی جذب میاره. البته میتونه شک کم بیاره، به هر حال من الان روی جذب ها دارم صحبت میکنم. در این موارد معمولا آدمی خودش هم نمیدونه که یه چیزی چجوری وارد روحش شد، چجوری اومد و اونجا بالاخره افتاد و نشست و خانه گزید. میاد و میمونه، بیرونم نمیره. راه برای اینکه بدونید که اینا اینجوری اومدن، عوض شدنشون هم و عوض شدن علله. یعنی شما علتها رو، شرایط اجتماعی رو، اقتصادی رو، این چیزا رو عوض بکنید، این افکار عوض خواهد شد، اون جزم ها تغییر خواهد کرد و جور دیگری خواهند شد. این یک مورد. یک مسیر دیگرش هم همون که گفتم، شخص ولو به ظاهر برای خودش استدلال کرده باشه، ولی نه استدلالی که از محبر شک عبور کرده باشه، اما از همه اول دلش میخواست خودش رو قانع کنه، یه چیزی رو هم یه دو دو تا چارتای ظاهری درست کرده و بعدم پرنده رو بسته. یه همچی چیزی ما در عموم فضاهای روحانیتی همین رو میبینیم. عموم فضاهای روحانیتی چه در میان مسلمان ها چه در سایر فرق هیچ فرق نمی‌کنه. اونجاهایی که تازه عالمانه عمل میشود اینجوریست. یعنی شخص می نشینه و به ظاهر یه دلیلی میارن برای خدای، دلیل میارن برای صدق نبی و طرفین هم در واقع مبناشونی که خیلی چونو چرا و هم نکنن و چونه نزنن و به حال یه شبه استدلالی و بعد هم نتیجه می گیرند و تمام می شه و می رند. این هم در واقع از جنس جزم است، از جنس یقین نیست. حالا از عامه مردم هم انتظار نمی شه داشت با من دنبال یقین برند یا یقین حاصل کنند، به دلیل اون که گفتم مثلا یقین متاع کمیابی است در این عالم، متاع گرانبهایی هم هست، چیزی نیست که همطور رایگان باشه و در راه افتاده باشه هر کسی بتواند برداره. اینا از جنس جزم. جزم یک نشانه دیگرش هم همون تعصب ورزیدن ایجاست. البته تعصب رو نباید با یقین داشتن باز اشتباه کرد. این مسائل روانی خیلی بردرلاین های ظریفی داره که اینا همه هست. جزم البته بی‌حوصلگی میاره و آدمی رو بی‌طاقت میکنه در مقابل رأی رقیب نمیتونه معطل این چیزای دیگه بمانه. خیلی زود میخواد پرتو خودشو بمسونه و تمام بشه و بره. یه همچه چیزیست و ذهن علامت جذب اینه که ذهن برای مدت‌های مدید در یه چیزی متوقفه، یعنی همونجا واستاده، 10 سال میگذره و همونجا هم ایستاده، حرکتی نمی‌کنه، جلو نمیره، عقب نمیره، هیچ چیزی توقف کامل است. اینا همه نشانه‌های جذبیت است که هم در حرکت فکری علامت خودش رو نشون میده و هم در احوال روحی و رفتاری آدمی که در مواجهه با دیگر. یقین از همه اینها، یعنی هیچ کدوم این علامت ها رو نداره، نه از علت حاصل میشه نه غیر مسبوق به شک، و خصوصا اون سکینه‌ای که گفتم، آرامش، فراخی و تحمل دیگران، جنبش و حرکت و چالاکی روحی و ذهنی، اینا همه همراهشه. و به همین دلیل هم شما در آدم یقینمند توقفی نمیبینید در یک جایی، کاملا حرکت رو میتونید در شخص احساس بکنید، گرچه که حرکت لزوما از یقین به شک نیست، ولی مراتب دیگر یقین رو طی میکنه و بالاتر میره. به جای اینکه دیگران رو طرد کنه، به دلیل یقین دار بودن خودش دیگران رو جذب میکنه و مایل است اون چیزی که داره با اونها در میان بذاره. متاع خودش رو ضایع شدنی نمیبینه. آدم متجزم سختشه که در مقابل کسان دیگر متاع خودش رو عرضه بکنه، چون میترسه سرمایه بر باد بره. شخص اهل یقین و اهل سکینه اتفاقا همونی که در قرآن هست، مثل کسی که نمره خوبی به او دادن، کارنامه درخشانی داره، این کارنامه درخشانش رو به همه میخواد نشون بده. در قرآن هست که روز قیامت وقتی نامه اعمال رو به دست آدمیان میدن، بعضی که نامه اعمالشون بده و دست به چپشون میدن، اینها میگن یا لیتها کانت القاضیه، کاش که مرگ نهایت زندگی ما بود، دیگه این روز رو نمیدیدیم. ولی اونهایی که دست راستشون میدن، نمره قبولی دارن و کارنامه درخشانی دارن، اونا میگن ها مقرب و کتابیه، میان به دیگران نشون میدن، میگن شما بیان کارنامه ما رو ببینید، شما بخونید ببینید ما چقدر نمره خوب. دقیقا به همین معنا، ها مقرب و کتابیه، بیایید کتاب من رو بخوانید، ادنی زنن تو اندی ملاق حسابیه. من میدونستم یه روز حسابی هست، کارنامه خواهند داد دست آدمیان، خودم را آماده کرده بودم. شخص اهل یقین اینجوریست، ها مقرب و کتابیه، کارنامه شده شده دیگر آمده، واهمه هم نداره، خجلت هم نداره. شخص اهل جزم در خیلی از موارد قایم میکنه، میترسه که نبادا اصلا متاع زشتی باشه، قابل عرضه نباشه و یا به هم بخوره یا فرو بریزه یا واژگون بشود، همه این دور چیزا. مجموع اینها البته در سطح اجتماعی هم گاهی بدل به ایدئولوژی های خیلی ویرانگری میشود که اصلا غیر اهل تحمل نیست. مجموع اینا حالت جزم رو نشان میدهد. اون چیزی که من عرض کردم این بود که علومی وجود دارند که این علوم با ساختمان ما رابطه‌ای ندارند. ما بله الان عرض میکنم، ما هرچه که باشیم این جهان ساختمان خودش رو داره، یعنی قوانینی در طبیعت هست، این قوانین طبیعت سر جاشون هستن، انسانی باشه در عالم یا نباشه، یا بداند اون قوانین رو یا نداند، این قوانین عالم همانند. و علم به اون قوانین علوم طبیعی مختلف نامیده می شود، مثل شیمی و فیزیک و غیره. اما یه علومی هستن که با ما کاملا بستگی دارن، مثل علم طب و علم اخلاق. ما اگر یه ساختمان دیگه، یه فیزیولوژی دیگه داشتیم، خب علم طب هم دیگری می شود دیگه، برای اینکه علم طب بیان همین احوال بدنی ما و فیزیولوژی ما و پاتولوژی ما می حرف هست. ما اگر ساختمان دیگه داشتیم، علم طب هم جور دیگری می شود. ولی ما اگه ساختمان دیگه داشتیم علم شیمی علم دیگری نمیشد. خواهی علم شیمی علم شیمی دیگه. علم اخلاق هم همینطوره. علم اخلاق هم در واقع طب روحانیه. لذا اگر باز ما موجودات دیگری بودیم، استرکچر دیگری روحی داشتیم، اون علم اخلاق ما که طب روحانی باشه اونم جور دیگری میشد. سخن من این بود. من اصلا حرفی در این نداشتم که انسان تو این عالم خارج مؤثر هست یا البته که مؤثره. این بحث من اصلا ناظر به اون معنا نبود. توضیحش همین بود که عرض کردم.
من همچنان مشکل دارم به نظر من وجود انسان خیلی مهمه. در فکر کنید که اگر ساختار ما غیر از این بود شاید تشکیلات کل عالم هم فرق میکنید. باید هم به این معنی فرق کنید وجود هست. من نمیخوام خیلی وارد مسائل فنیش بشم، ولی به این معنی که فرق کنید از ویدیو داشتید که چرخه حیات بر اساس کربن 14 هست، زمان تثبیت شدن کربن 14 در آدم خیلی مهمه. چون کوچکترین تغییر در زمان ساخته شدن کربن 14 به وجود میاد، انسان به این شکل به وجود نمیاد.
نه، اونی که شما میگید به اصطلاح فیلسوفان علم یا فیزیکسان اینیشال کاندیشنز، یعنی اگر اینیشال کاندیشن این عالم، شرایط اولیه این عالم جور دیگری بود، ما جور دیگری میشدیم. ولی غیر از قوانین طبیعت، اونچه که من از اون کارم قوانین طبیعت. ببینید در عالم، در این که عالم این چنین است، دو تا امر، دو تا فاکتور مؤثر بوده که خیلی مهمه. این دو تا فاکتور رو باید بدونیم. این دو فلسفه علم همیشه میگن یکی شرایط اولیه این جهانه. دقیقا این جهان چجوری شروع شد؟ اصلا ممکن بود این عالم کربن نباشه، یا ممکن بود کربن باشه، یا خیلی چیزای دیگری که خب خیلی هم بحثش رو میکنن تو همین آنتروپیک پرینسیپل که شما اشاره کردید. ولی قوانین عالم ربطی نداره به این چیزا. ماده یک ساختمانی داره که این ساختار ماده و قوانین مربوطه بود یا قوانین مربوطه به اون، اینا ربطی به اینیشال کاندیشنز ندارن. ما اگر شرایط اولیه این عالم متفاوت بود، شاید اصلا انسان توی این عالم پیداش نمیشد. مثلا شاید موجودات دیگری سر در می آوردن، هیچی نمیشد. فعلا با یه شرایط خاصی این انسان هم پیدا شده دیگه، این مربوطی به اون میشه. اما اون چه که من عرض میکنم، علم شیمی یا علم فیزیک همسال اینا علم به قوانین طبیعت است و قوانین طبیعت سر جاشون هم ربطی ندارن که ساختمان ما چی باشه. ما اگر نبودیم جهان قوانین خودش رو داشت، طبیعت ماده خواص خودش رو داشت. بله. اوکی. بله.
بله.
نه، البته عشق معلم هست و ولی نه معلم به این معنا، یعنی اینکه شخص رو بی نیاز کند از معلم. دوران مولوی در مثنوی بارها این نکته رو تذکر داده است که هر که او بی سر به جنبت دم بود، جنبش او جنبش کش دم بود، کج رو باشد کروزش و زهرناک، پیشه او خستن جانهای پاک، سر به گوب او را که سر رش این بود، خلق و خوی مستمر رش این بود. بی سر جنبیدن رو به تعبیر او، یا بی رهبر جنبیدن رو، بی معلم و مرشد جنبیدن رو نهی کرده است. به این معنا بله، در همه سلوک ها حتی سلوک عاشقانه رهبری لازم است بدون تردید، و هرچه که راه پیچیده تر می شود احتیاج به آموزگار هم افزون تر می شود، و لذا از اون نباید قفلت کرد. اون که گفتن که عشق معلم است، اون معلم یک رشته صفات و خصلت های نیکوست، به توضیحی که مشغول گفتن آن هستیم، یعنی با خودش چیزهای رو می آورد، راه های رو در پیش پای روح آدمی میگذارند که شیوه های دیگران راه ها رو پدید نمیارن، مطرح نمی کنن. اما خودش در اصل حاجت دارد به اینکه کسی اون رو هدایت کند، چون اگر هدایت نشود اون وقت آفت بسیار برمی‌داره. ما این رو باید بدانیم که هر چه که یک متاعی لطیف تر، ظریف تر، میوه رسیده تر و آبدارتر باشه، زودتر هم آفت برمی‌داره و لذا محافظت و مراقبت بیشتر هم لازم داره. سعدی بیان خیلی خوبی داره در مقدمه گلستان، یکی از نکته های خیلی مهمی که اونجا مقدمه بوستان، یکی از نکته های خیلی خوبی که اونجا میگوید اینه که میگوید کسی که پاشو توی راه میگذاره باید بدونه که راه بی برگشتیست، راه امتحان کردنی نیست. اگر سالکی محرم راز گشت، ببندند بر وی در گاز گشت. اگر طالبی که زمین تی کنی، نخست است باز آمدن پی کنی. کسی را در این بزم ساغر دهند که داروی بیهوشیش دردند. خود همین شرط و توجه به همین این نکته توجه بزرگی است و آدمی به صرف یک احساس، به صرف یک علاقه اولیه نمیتونه نه مدعی شود و نه عازم شود. این فوق العاده مهم است که امری است که همه یا هیچ است، قماری است که یا بردن محض است یا باختن محض. کار عقل نیست که شما رو احتیاط کنید و اول امتحان کنید و یک قدم برید و یک قدم برگردید و بعد تصمیم بگید. این طوری نیست. اگر طالبی که زمین پی کنی، نخست است به باز آمدن پی کنی. از همون وقت که پاسو در اینجا میذاری، پوله ها رو پشت سرت باید خراب کنی. فرض باید این باشه و الا اصلا تو سالک نیستی، تو عازم نیستی، قدم ننهاده. همین دقائق است که معلم رو الزام میکنند، وجودی المعلم را. اینطور نباشه شخص به خیالات خودش فکر میکنه خیلی کار خوبم داره میکنه در حالی که داره بیراه میره. خیلی متشکریم از دوستان خوب. تا هفته آتی.